بسم الله الرحمن الرحیم. مباحثه ما مؤمنا درباره پولیپ بینیه. پولیپ بینی باید دانست بینی یکی از اعضای مهم بدنه. در بحث استنشاق علیکم السلام، در بحث تصفیه هوا از گرد و خاک و ذرات معلق در هوا یا دوده آئروسل، تو بحث تبرید و خنک کردن دستگاه گردش خون، تو بحث رطوبت کافی برای دریافت هوا و اکسیژن لازم، یه مختصر مرطوبش میکنه به مخاطهای بینی، سینوس، پشت زبانک، ابتدای نای، علاوه بر این که چند جا تصفیهش میکنه، از چند صافی رد میشه، و فواید دیگری که دارد. حال اگر ژنتیکن انحراف تیغه بینی پیش بیاید یا انسداد سینوس پیش بیاید یا در اثر ضربه و یا تصادف این دو عارضه پیش بیاید، و یا مباحثه امروزمون در اثر رشد زائده استخوانی در داخل دو حفره بینی یا رشد زائده گوشتی و یا رشد بیش از حد مخاط بینی و سینوس های اطراف آن که میگیم پولیپ بینی، این عارضه حاصل بشه، تنفس مشکل میشه، تغییر چهره میشه، چهره صورت حالت گردی پیش میاد، یه عوارضی بر فک و صورت حاصل میشه. در بحث تروماتولوژی فک و صورت میگن، یه عوارضی در خود بینی حاصل میشه تو بحث جراحی های زیبایی چهره، بینی و یا صورت، ایندولوژی و جراحی پلاستیک مطرح میشه. افرادی که دچار سینوزیت مخصوصا فوقانی که دو طرف تیغه بینی بین دو ابروه، کسانی که سینوزیت فوقانی مزمن دارن و یا رینیت آلرژیک مزمن دارن و قسمت فوقانی رئتان، قسمت فوقانی دوریشون مشکل داره، اینها بیشتر در این افراد بیشتر پولیپ بینی مشاهده میشه. پولیپ بینی اگر بزرگ باشه در تنفس بیمار ایجاد اختلال میکنه که در پزشکی جدید با عمل جراحی برمی‌دارن. در ایران یکی از بهترین افرادی که این کار رو می‌کنه دکتر نراقیه. دکتر نراقی اما مباحثمون در اخلاق حسنه، رفتار مثبت، اعتقاد صحیح عرفان عملی صحیح و حکمت عملی درست، تمام اینها توأم با تهذیب نفس یعنی مدیریت برخیشتن. حالا هر کسی از خودش و دیگران فکر کنن که سبک زندگیش به چه نحوه است، سبک زندگیش از حیث کمیت و کیفیت به چه نحوه است، آیا دنیا و آخرت خوبه یا دنیا و آخرتش رو خراب کرده و ضایع میکنه به خاطر تدبیر غلط، تصور و تصدیق و اراده غلط و بعد عملکردهای غلط و عادات زشتی که ازش سر میزنه، سبک زندگیش رو خراب کرده. لذا در این راستا بحث شادی یا غم مطرحه. الان به اسم آزادی اقتشاش میکنن، ناامنی میکنن که خلاف عقله، خلاف فکر متمرکزه. اولین درخواست جنبش دانشجویی در زمان شاه بحث عدالت بوده و الان بحث عدالت هست و بحث آزادی خواهی. وقتی مراجعه میکنید به این جنبش دانشجویی، اکثر افرادی که دم از آزادی میزنند علاوه بر دخالت‌های اجانب، خودشون در بحث نرم شیشه دار بودن و عدم تهذیب نفس، آزادی رو مساویس با ولنگاری و بیبندوباری و علاف بودن و لاس زدن و الواتگری می‌دارن. لذا این جور آزادی جاده صاف کنه استعماره، نه نجات بخش کشور. علیکم السلام. نجات بخش کشور نیست، مخرب فرد و اجتماعه. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. با اجازه شما آقا. با اجازه شما. لذا مؤمنات چنین آزادی که بی بندوباری و بی عفتی و بی غیرتی و بی عقلی و بدون تمرکز فکر صحیح و بدون خلاقیت نوآوری و بدون توان در استعداد درخشان باشه، این دیکته دشمن هم خارجیه که اجانبه، هم دیکته نفس اماره و حدیث نفسه. مباحثه امروز ما سبک زندگی صحیحه، برخواسته از کتاب و سنت و برخواسته از علوم تربیتی و روانشناسی بالینی و روانشناختی. باید دانست سبک زندگی هر فرد و اجتماع جزء لاینفک زندگی می باشد، که این سبک زندگی به پنج چیز بستگی دارد. یک، نحوه نگرش. نحوه نگرش که خود این نیز سه گونه است: الف شناخت. شما درباره این فکر یا این اراده یا این عملی که تو خارج میخواد از سر بزنه، مثلا میخوای درس بخونی، میخوای تحقیق و پژوهش کنی، میخوای یه کالایی بخری مثل بحث مکاسبمون، چه مقدار شناخت داری درباره این کاری که میخوای انجام بدی؟ بحث شناخت. مثلا الان بحث کوپن و این حرفا اینها هست، شما میگردی دنبال ماشینی که کم مصرف باشه، هم شتابش خوب باشه هم بنزین کم مصرف کنه. مثلا میگی صدی چند، مثلا بگه صدی 11 لیتر، میگه نه آقا به مفت نمیاد. مثلا میگه صدی 5، 107 هست، 100 کیلومتر 7 لیتر بنزین، 5 لیتر بنزین، بلافاصله میری میخری. دیدی معامله بحث شناخت به مقتضیات زمان و مکان ها. مطلب دوم، گونه دوم از نحوه نگرش. بعضی ها نگرششون شناختی معرفتی نیست، نگرششون هیجانیه. نگرش هیجانی هم دو جوره، گاهی هیجان مثبته، گاهی هیجان منفیه. هیجان منفی مثل احساسات کاذب که غلبه بر فکر صحیح و عقل کاربردی کنه، غلبه بر دین صحیح و اخلاق صحیح کنه، غلبه بر تربیت صحیح کنه. چنین احساسات کاذب و بیموردی که منفی هست، هیجان فرد رو هم منفی قرار میده. وقت شخص هیجان زده و هیجان شده به نوع هیجان منفی، هم خودشو خراب میکنه، هم دیگران و محیط رو خراب و آلوده میکنه. این از نظر اسلام مطروده. اما هیجان مثبت و احساس مثبت اشکال نداره، هم بقای فرده هم بقای اجتماعه. مثل کسی که هیجان مثبت داره در شادی ها، احیاء شعائر، یا مثلا فرض کنید در عزاداری ها، هیچ اشکال نداره، احساسش هم مثبته، هم خودش در مدار انسانیت میمونه، هم بقیه رو دعوت به مدار انسانیت و ولایت میکنه. هیجان مثبت، احساس مثبت، منافات با فکر متمرکز و عقل کاربردی نداره، بلکه معینه، معده، اشکال نداره. لذا تو روایاتش یه داریم، خب خدا تو رو جایی ببینه که محل خوبی هاست. فرض کن ولو حضورت فیزیکی باشه، فرض کن مؤمن من رفتم تو حرم، خب محل خوبی هاست، یکی قرآن میخونه، یکی دعا میخونه، یکی بحث علمی میکنه، یکی اخلاق میگه، یکی تربیت میگه، همش محل، یکی موعظه میکنه، یکی مشاوره علمی داره، یکی مشاوره خانواده داره، یکی گفتگوی مسائل شرعی داره. ولو من اونجا بشینم حضورم فیزیکی باشه، اثر داره. خوبیای افراد، کمال افراد در من اثر داره، در طول زمان اثرگذاریش معلوم میشه. لذا تو روایاتش یه داریم، مخصوصا در مجالسی که احیاء شعائره، میگه حضور داشته باش، ولو سیایی لشکر باشی، عرضه یه هیچ کار صحیح هم نداشته باشی، ولی با خوبان باش. خود با خوبان بودن یک پهن مثبت برای پیشرفت. انشاءالله آخرش بیشتر توضیح میدم مؤمنان. شماره سوم یعنی جیم، الف ب، ب شد هیجان، جیم رفتار. رفتارم مؤمنا دو قسمه. رفتار مؤمنا هست به نوع رفتار منفی، به نوع رفتار مثبت. رفتار اگه مثبت باشه، مثل احسان به والدین، مثل صله رحم، مثل درس خوندن مستمر، مثل تحقیق، مثل پژوهش، خیلی خوبه اینا، که رفتار مثبت مورد تأیید هر متخصص متعهدی هست در داخل خارج کشور، مورد تأیید عقل فطری هم هست، مورد تأیید خدا و چهارده معصوم و هر عاقل دیگه هم هست. اما اگر رفتار منفی باشه، رفتار منفی مثل فرض کن خودمحوری، صفت رذیله است، ولی کاری که انجام میده ازش سر میزنه، تو حرف زدن، تو عمل کردن، خب همش برخواسته از خود رأیی، خودبینی، عجب و خودپسندیه. حرف شنوی لازم از دیگران نداره، حرفای خوبه، مشورت با هیچ کس نمی کنه. کسایی که متخصص و با تجربه تو امور داشته، همین تکرویش ادامه میده، کارهاشو شکست و پکست و ناقص انجام میده و تحویل دیگران میده، میگه اقشم حاجی، اینجوری انجام میده. میگیم این اقشت، این مخربه، هم خودته هم دیگران. و هم کاری که باید ناقص تحویل بدی درست تحویل بدی ناقص تحویل میدی. یه رفتار منفیه. ترک احسان به والدین میکنه، ترک صله رحم میکنه، ترک احسان به یتیم و فقیر میکنه، میزنه به رد غیرتیگری به اسم آزادی و به اسم روشن فکری. نه تنها لا مذهبی مذهب او میشه، پوچگرایی و شیطان پرستی و پانکیگری و هوچیگری و شبنشینی های مبتذل هم رفتار او میشه. این رفتارهای منفیه. این رفتارهای منفی نحوه نگرش به زندگی رو چی؟ تغییر داده. سبک زندگی این فرد یا این اجتماع رو از مثبت بودن تو مدار منفی قرار میده. عادت به منفیجات و لغویات میکنه، شتابم میگیره، بعدم بر کثافت کاریاش فیگورم میگیره. یحسبون انهم یحسنون صنعا، بعدم طغیان میکنه جلو خدا و چهار معصومینم وای میسه. ان الانسان لیطغى. وقتی که نگرش منفی شد، هیجان و رفتارم منفی شد، شناختش ناقص بود یا اصلا شناخت نداشت، سبک زندگیش از ریشه منفی میشه، خودش فاسد، مفسد دیگران هم میشه، محل زیستش رو فاسد میکنه، ایکالوجی یا محیط رو هم فاسد میکنه، همه چی خراب کرد. مفسد فی الارض شاخ و دم نداره، سبک زندگیش منفیه. مطلب دوم در سبک زندگی بحث فلسفه زندگیه، که این فلسفه زندگی به نحو آشکاره، ظاهره، در معرض دید همگانیه. کسی که پاکه چه نیازی به این که بخواد زیر سیبیلی رد کنه؟ پاک پاکه، هر جا باشه، تنها باشه پاک، تو اجتماع باشه پاک. کسی که طاهر فی نفسه هست، مطهر غیر هم هست، متلوث به نجاست نمیشه. همه جا هم خوبی میخواد، خیر میخواد، بر و تقوا میخواد، مصداق بارز آشکار در خوبی و قرآن مبین کیه؟ قرآن ناطقه که چهارده معصومه. اینها فلسفه زندگی صحیح رو به من و شما نشون دادن، خودشون هم عمل کردن، چون عبدالله واقعی هم سبک زندگیشون همیشه مثبته و همیشه افراد رو به اخلاق حسنه، سنت حسنه سوق میدن. این مؤمن مانم. اما در این قسم دوم که فلسفه زندگی، الف آشکال، دو به بعضی ها فلسفه زندگیشون تلویحیه، غیر آشکاره، نظیر منافقین خلق، نظیر چریک فدایی، نظیر کمالو و دموکرات، نظیر منافقین انقلاب اسلامی در طول زمان. اینها فلسفه زندگیشون تلویحیه، نیمه آشکاره. یعنی چی؟ یعنی تو معرض اجتماع که هستن فیگور خوب بودن به خودشون میگیرن. من عبدالله هم، من به سنت پیغمبر عمل میکنم، من چنین و چنانم، میشه کاسه از آش داخته. گاهی میبینی از خدا و پیغمبر هم جلو میزنه، از خودش یه چیزایی میبافه که خودش خیلی مقدس و مؤمن جلوه بده. بعد که مؤمن تحقیق و پژوهش میکنی این رو میشکافی، یا اعمال و گفتار و رفتار و کردارش رو با آیات و روایات محکم، محکمات قرآن، محکمات روایات شیعه از موثقه و صحیحه بررسی میکنی، میبینی همش التقاطی فکر کرده، التقاطی عمل کرده، تبعیت نفس اماره، دیو نفس اماره کرده، یا حدیث نفس بوده. کو حضور قلب؟ کو اعتلای کلمه حق؟ کجاست در نظر گرفتن مصلحت عمومی مسلمانان و شیعه و مصلحت در نظر گرفتن ولایت؟ مصلحت ولایت چیه؟ مصلحت دین خدا چیه؟ به اعمال و رفتارش که نگاه میکنی، یعنی هیچ کدام اینا در نظر نداره. همیشه مصلحت شخصیش مقدم بر مصلحت دین خدا و ولایت. دیگه هم فلسفه زندگی منافق چیه؟ نیمه آشکاره. وقتی که مؤمنین و ولایت غلبه پیدا کرد تو انواع جنگ ها، چه زمینی، هوایی، دریایی، چه جنگ های فرهنگی، چه جنگ های روانی، چه گودتاها، هرچی، وقتی میبینه جبهه حق و ولایت داره پیروز میشه، میگه من با شما بودم. وقتی که میبینه یک کم دشمن داره غلبه میکنه، و اذا خلو الى شیاطینه، میگه من با شما بودم، الکی اینا داشتن میگنه مسخره میکنن. آنان قدیم هم همجور آدم ها داشتیم، حالا هم داریم. قدیمش اسمش گودتای سقیفه بود و تراشه های یهود، مخصوصا خلیفه اول و دوم. بعدش همجور اومد و پسر اون نمیدونم زبیل بود یا تله، حالا خبیثی بود پسرش، یا مثلا همجور بیا یه زمان مثلا زن آخر پیغمبر که ساده لوح بود، اگر نگیم خبیثه، حداقل ساده لوح که بود، فریب معاویه خود، معاویه‌ای که خودش داره به دیکته یهود عمل میکنه، وقت جنگ جمل رو راه میندازه، دیدی؟ مصلحت شخصیش و خونه شخصیش رو بهانه میکنه و مصلحت اسلام و مسلمین و مصلحت ولایت امیرالمومنین زیر پاش میذاره. همجور بیا معاویه مقام پرست، پول پرست، خونریز که امر عاص هم دارد، راهکار اجرایی معاویه رو امر عاص سیاست گذاری میکرد. خب بعد مصلحت شخصی خودش رو که سلطنت طلبیه، که یزید شرابخوره، بوزینه بازه، قمارباز الوات، که بیاد ای بشه خلیفه مسلمین. میخوام این کلمه رو خوب تصور کنیم، فلسفه زندگی تلویحی و غیر آشکار. بعد بین مؤمن ها اونو میخوام بستر کار بزن، همجور بیا 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 تا زمان ما، زمان ما هم همینه. آیا قرآن مجید گفته اختلاف بین مؤمنین بندازین؟ آیا قرآن مجید و سنت پیغمبر گفته از ولایت صالح فاصله بگیریم؟ چه این ولایت صالح امام معصوم باشه، چه امام عادل باشه که ولی فقیه صالحه، یک دونه نداریم. پس این قرآن رو نگاه کن مؤمنا، آخر سوره نساء رو نگاه کن، آخر سوره آل عمران نگاه کن، سوره مائده رو نگاه کن، سوره براءت رو نگاه کن. در سوره براءت نگاه کنیم مؤمنا، میگه اگر استحب الکفر علی الایمان، اگر کسایی باشن من ابنائکم از بچه هاتون، من اخوانکم از برادرانتون، چه جسمی چه دینی، اگر اینا استحب الکفر علی الایمان، اینا کفر پیشگی را و رضایت کفار حربی را مقدم بدارن بر ایمان به خدا و قیامت و پیغمبر و ولایت، و دوستی اونها رو مقدم بدارن، دوستی کفر رو مقدم بدارن بر ایمان عملی و دوستی ایمان، میگه از اینا فاصله بگیرید، تبعیت اینا نکنید. بعضی افراد هستن تو عمل کفر رو برمیگذینن، تو روایات شیعه داریم مخصوصا در آخر زمان، بعضی هستن رضایت کفار را بر رضایت مؤمنین مقدم میدارن. آیا ولی فقیه صالح یکی از مؤمنین نیست؟ وجدانن هست. حالا روایات آخر زمان رو ببین، میگه بعضی هستن آخر زمان رضایت کفار را بر رضایت مؤمنین مقدم میدارن. آیا خدا، آیا چهارده معصوم، آیا قرآن، آیا امام زمان گفته که بچه شخص 15 سال قبل جاسوس انگلیس باشد، 1000 نفرم با خودش ببره انگلستان، که بعد اینا بیان تو ایران هر کدومشون هم 7 تا زیر مجموعه داشته باشن. آیا خدا و 14 معصوم امام زمان گفته که برای کافر حربی موذی که اکثر فتنه زیر سرشه به نام انگلستان، آیا خدا و 14 معصوم گفته؟ آیا مصلحت اسلام مسلمینه؟ دیدی رضایت کفار رو بر رضایت مؤمنین مخصوصا بر رضایت ولی فقیه صالح مقدم می‌داره؟ بخواد هر کی باشه، ما هستیم آیه قرآن سوره براءت نگاه کنیم، مؤمنان استحب الکفر علی الایمان، حتی ابنائتون باشن یا برادرانتون باشن هیچ فرقی نمی‌کنه. خواستم بگم الان سبک زندگی بعضیا تو فلسفه زندگی تلویحی و غیر آشکاره. کفه قلبه با مؤمنین باشه میگه ما از شماییم. اونجا عمرو عاص ملعون قرآن سر نیزه میکرد، اینجا واسه من چاپخونه قرآن میزنم. وقتی که قلبه با مؤمنین و ولایت، باز خودشونو میچسبونن به ولایت و دید و بازدید از خانواده های شهدا. کیه میخواییم فریب بدید؟ مؤمنین خاص ظاهر و باطن هر فرد رو میدونن به اذن الله. مولا صاحب الزمان ظاهر و باطن هر چیزی رو میدونه. این که تو روایات شیعه داریم حضرت ظهور میکنه، بعضی ها میگه بیارید گردن میزنه، و حال این که مردم در ظاهر از اینا هیچ بدی نیدن. به خاطر چه نرمی شیشه دار بودنه؟ به خاطر اینکه این سبک زندگیش تلویحی و غیر آشکاره. من این واژه روانشناسی بالینی و علوم رفتاری رو با آیات و روایات دقیق توضیح دادم، چون در مقام تقیم اسم بعضی ها رو نبردم. تصور فهمیدین مؤمنا قشنگ اینه توضیح دادم، خوب تصور کن. این شماره دوی سبک زندگی. شماره سه، بحث ارزش ها. به اصطلاح فقهی واجبات و محرمات. تمام واجبات و محرماتی که مشهوره مؤمنا، آیت الله مشکینی اعلی الله مقامه توی یک کتاب آورده، رساله واجبات محرمات. آدم مقلد هر کی باشه واجباتش میدونه محرماتش هم میدونه. خیلی جالبه، فارسی هم هست، روون هم هست، واسه نوجوانا و جوانا خیلی خوبه. گاهی آدم سنش بالاست، تصاف فهمیدی، ولی مغزم جوونه، واسه منم خوبه. تا وقتی که آدم مجتهد نشده این براش لازم که واجباتش بدونه انجام بده، محرماتش بدونه ترک کنه. با قول امروزی ها واجبات و محرمات هم بعد. با قول امروزی ها تو روانشناسی بالینی و علوم رفتاری میگن بایدها و نبایدها. پس گاهی ارزش های هر فرد یا ارزش های هر جامعه به مقدار عمل کردشه، به انجام بایدها و نبایدها رو باید ترک کنه، حرامها رو نباید انجام بده. اینجا سبک زندگیش ارزشی میشه. اما اگر واجبات رو ترک کرد، محرمات رو انجام داد، اسلامش میشه ورچپه، به قول نیشابوری ها ورچپه میشه، میشه مقلوب با قاف، واژگون، اسلام وارونه. اسلام وارونه که عین کفره و بدعته، میشه جاده صاف کنه استعمار خارجی. سبک زندگیش دیگه ارزشی نیست، سبک زندگیش میشه ضد ارزش. خب تصورشون مهمه. این هم شماره سه. شماره چهار، گاهی مؤمنا سبک زندگی شخص به حالاتی و صفاتی که ازش بروز میکنه معلوم میشه. به اصطلاح میگیم خصیصه ها، خصیصه ها. مثل این که همیشه اخمون، همیشه گیج و منگ، همیشه تو همه، همیشه کوفته، همیشه در به داغون، همیشه ناامید از آینده، همیشه بی تدبیره، و چیزای دیگه همینجوری برو جا. خب این خصیصه ها معلوم میشه سبک زندگیش سبک زندگی نرمال نیست، یعنی تو مدار ولایت نیست، در سنت پیغمبر نیست، یعنی عملش بر طبق سنت 14 معصوم نیست. پیغمبر رحمت نرم خو بودن، خوش زبان بودن، خوش برخورد بودن، حتی معصومین فرمودن مودت با مردم نیمی از عقل کار بردیه، همیشه اهل نماز بودن، تارک و صلات نبودن. در جنبینی خصیصشون اینه که فیگور هم میگیره، سینه کفتری هم را میره که میگیره که من نماز نمیخونم یا روزخاری میکنه، خصیصش همیشه بر تارک و صلاتیه. این سبک زندگیش منفیه، چون کمترین فاصله تو روایات شیعه داریم، کمترین فاصله بین ایمان و کفر ترک عمدی نمازه. بفهم. پس خصیصه ها، حالا این جنبه های منفیش بود یکم گفتم، دیدین سبک زندگیش منفی. یه بار دیگه خصیصه هاش مثبته. مثل چی عمو جان؟ مثل متبسم بودن. چقدر تمام مؤمنین همجورن، تو روایات شیعه داریم وحک المؤمنه التبسم، تبسم، متبسم بودن، وحک المؤمن التبسم، نشونه فکر متمرکز و عقل کاربردی. برعکسش قهقه است که الان من دیدم غرب و شرق ترویج میکنه و گاهی تو سریال ها و فیلم های سینمایی هم ناخودآگاه حواسش نیست، چه اون کسی که فیلم نامه نمشته، چه اون کسی که بازیگر داره اجرا میکنه، هی قهقه هایی همجور کوردلی و یا مستانه میزنه و ماننده. قهقهه مکروه، فکر متمرکز از بین میبره، عقل کاربردی از فعالیت میندازه، آینده نگری صحیح رو کند میکنه، تدبیر انسان افت میکنه، ضریب هوشی انسان و هوشیاری انسان نقصان پیدا میکنه. نباید این شایع بشه، الان بدعت شده، شایع شده. نه، اونی که مراد ما هست در خصیصه مثبت که سبک زندگی مثبت میاره و جزء لاینفک زندگی افراد مثبته، خصیصه متبسم بودنه. لذا تو روایات شیعه داریم مؤمن هرچی هم دلش خون باشه یا غم و قصه داشته باشه بروز نمیده، ظاهرش متبسمه، بشاشه، پیشش میری ها خیال میکنه هیچ غم و اندویی تو دنیا نداره، تمام کاراش راستوریسته، هیچ مشکل نه مالی داره نه جانی داره، هیچی. لذا دل دیگران هیچ وقت نمیگیره. شما با مؤمن هم نشین باش، تو هر سنی باشه، شادی واقعی داری، تراوت واقعی داری، انسانیتت آدمیتت هم محفوظ مونده، ضریب تدبیر و دانشت و آینده نگریت هم بیشتر شده. اما با افراد جاهل یا غافل یا الواط یا هرزه یا بی تفاوت، بی غیرت، بی عفت، حالا هرچی از این خرابکاری ها، اگه آدم با اینا نشست و برخاست کنه دلگیره. همون چهار مثقال علم و تجربه هم که خودم داشتم درست نمیتونم از اون استفاده کنم، چون اینها من رو به بیتفاوتی و هرزگری سوق میدن. از مقدار امکانات موجودت هم نمیتونی استفاده کنی، تا چه برسه به این که بخوای حسن استفاده کنی. خب معلوم شد مؤمنا. پس سبک زندگی چهارم چی؟ همون خصیصه ها. میخوای مثبت باشه، خصیصه مثبت، مثل متبسم بودن، مثل خوش زبان بودن، مثل خوش قول بودن، مثل با غیرت بودن، مثل با عفت بودن، مثل با حجاب بودن، چه زن چه مرد، هر کسی حجاب خودش رو داره. ملنگاری غلطه، خلاف عقلم هست. علیکم السلام. مطلب پنجم، بعضی ها سبک زندگی رو
در حاضر قایه
برگاهتن چشم بقیه هم شماره بزنم. کیا دیگه شماره هست مومن ها؟ 121. به شما چم؟ بفهم. خوش همه. مطلب پنجم در سبک زندگی، بعضی ها سبک زندگی رو حتی از روانشناسای خارجی هستن، همیشه منفی میدونن، چون خودشون منفی بافن و همیشه خرابی های زندگی خود و دیگران رو میبینن، همیشه نارسایی ها و ناهنجاری ها رو میبینن و تو ذهن مرور میکنن و به زبان میارن. ها معلومه، چه تو اخلاقش باشه، چه تو تربیتش باشه، چه تو روانشناختی، روانشناسی و علوم تربیتش باشه، اینا همیشه سبک زندگی همه رو و هر انسانی رو منفی میدونن. این برداشت غلط خودشونه، هیچ ربطی به افراد نداره. لذا همه مردم رو گرگ صفت میدونن، از یک کنارا الانسان به ما و انسان از باب کلی طبیعی. اینا برداشت غلط، چون نسبت به افراد خوب داره تهمت میزن، نسبت به افراد جاهل و غافل هم داره اساءه ادب میکنه. تو راهکار شناخت و جلوش بذار، از حالت خشونت بیجا و گرگ شدن خودش بیرون میاره. بله، یک قلیل مایی هستن یا کثیر مایی که به فریب دشمن فریب خورده، استحاله فرهنگی شده، شستشوی مغزی داده شده، حالا این به خودش حالت درنده خویی گرفته. این چه ربطی به افراد خوب داره؟ و بعضی ها مؤمن ها همیشه همه افراد انسانی از یک کنار پخمه میدونن، بزدل میدونن یا مریض میدونن و هیچ مثبتی در افراد لحاظ نمی کن. اینم غلط. ما واسطه های فیض الهی داریم که خزان علمن، چارده معصومن، مظهر و مظهر اراده حقن. هر صفت کمالیهی که در نظر بگیری از علم و حکمت و عدالت و همجا ادامه بده، آینه تمام نمای این صفت مثبت در معصوم جلوگره. حالا غیر معصومین، افراد خوب، هر کسی اندازه استعداد و ظرفیتش و مقدار شناخت و معرفت و علم صحیحش و مقدار عمل صالحی که ازش سر زده خالصانه به طور مقطعی یا مستمر، به همین مقدار جنبه های مثبت دارد. نسبت به اونها سبک زندگی چی عمو جان؟ مثبت. نسبت به خودش باز تو روایات شیعه داریم، آیات قرآن هم داریم، خب تو روایات شیعه داریم، میگه مؤمن اینقدر فکرش مشغوله به این که رفع عیب و نقص خودش کنه، دیگه وقت نمی کنه بخواد درباره عیب و نقص کسی فکر کنه، علا فرض محال اگر داشته باشه که بخواد تجسس کنه که بشه فعل حرام، یا بخواد ابراز کنه اگر واقعا عیب و نقصی باشه که بشه غیبت، اینم حرام گناه کبیره، نباشه بخواد بچسبونه به دیگران الکی انگ و مارکی منفی که میشه تهمت. دیدیم مؤمنا، پس یا آدم باید مجتهد صالح باشه یا مقلد صالح، یعنی مؤمن بالفعل باشه. حالا سنخیت با چهارده معصوم پاک پیدا کرده، طاهرین، ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. توابین در راستای ولایت قرار می گیرن و در جهتیابی خودشون در سیر زندگی تصحیح می کنن دائما. چرا؟ چون نفس اماره داره کنترل می کنه، حدیث نفس داره کنترل می کنه، تا پاش به لغزه زود توبه نصوح می کنه، ای تفاوت نیست، تکرار نمی کنه گناه رو، تکرار نمی کنه ترک واجب رو، تا خطایی ازش سر زد چه عمدن چه سهون بلافاصله استغفار میکنه، حالت تواضعش رو در مقابل حکم خدا تغییر نمیده. پس بعضیا که از غرب و شرق، مخصوصا دانشمندای غربی که همیشه سبک زندگی رو منفی میگیرن، یا بعضیا همیشه سبک زندگی و افراد و مریض میدونن و همش ایوری، هر دوش غلطه، یکم توضیح دادم. در این چندین دهه اخیر در 30 سال گذشته این بنابر فرمایش بزرگوار یکی از دکترای صالح ایرانی هم هست به نام دکتر سید محسن فاطمی استاد دانشگاه بریتیش کلمبیای کانادا و فنیکس آمریکا، ایشون فرمودن در 30 سال گذشته 45,000 مقاله درباره مقاله علمی درباره افسردگی نوشتم، ولی در همین مدت زمان 30 سال گذشته 450 مقاله درباره خوشی و شادی واقعی نوشته شده. از این معلوم میشه که جو کاذبی که ایناش دیگه توضیحات مای بچه است، از این معلوم میشه که تبلیغات مسموم کاذبی که دشمن را انداخته و موج سومی که را انداخته و گودتای نرمی که را انداخته و براندازی آرام انسانیت در خارج از ایران و براندازی آرام حکومت دینی انسانیت و ولایت در ایران، دشمن میخواد ضریب منفیگری و خیال بافی و خشونتهای بیجا و لجام گسیختگی و هرزگری در سطح فرد و اجتماع بالا بره، چون در اختشاشات و ناامنی و درگیری های داخلی و خارجی میتواند سلطه استعماری خودش رو لانه گزینی کنه و گسترش بده و میتواند سود کلان کاپیتالیسم سرمایه‌داری بلوک غرب را حفظ کند به فروش مستمر و بیشتر اسلحه و چیزهای دیگر، بحث نقص عضوها و بحث مسمومیت ها و بحث مریض ها و بحث بالا رفتن داروهای شیمیایی و بحث بالا رفتن اتاقهای عمل و ابزار پزشکی و اینا، همه فروشش دست اونهاست، همش عبد پولن، تصرف عمدی پول پرستی. پس ایجاد بیماری، ایجاد ناامنی میکنه تا نرخ تولیدش کم نشه، سود کلانش کم نشه، ربطی به انسانیت انسان و حقوق بشر نداره. شما مقالاتم شما ببینید، یه مختصر توضیح دادم. و حال این که اسلام ولایی راه زندگی صحیحه، تراوت و شادابی و شادی صحیحه، وقتی شخص با قرآن مجید انس میگیره، با خدای یگانه انس میگیره، تنها نیست، هیچ وقت مؤمن تنها نیست، هیچ وقت بیاور نیست، المؤمن و جماعتون. وقتی ایمانتو بالفعل نگه داری، همیشه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، وقتی ایمانتو بالفعل نگه داری و اعمال صالح و کارهای خیر با نیت خالص از سر بزنه، همیشه دعای خیر و رضایت 14 معصوم رو به همراه داریم، دیدی تنها نیستیم؟ همیشه ملائکه رحمت خدا به اذن خدا کمککار و معین تو هستن و همیشه قلوب همه دست خداست، جاذبت قویه و قلوب به تو جذب میشه. یا مقلب القلوب. پس ببینین مؤمنا، شادی واقعی، راه زندگی صحیح، آیین زندگی صحیح از دیدگاه همین امام رضای رؤوف که کتابا هم در این زمینه داریم، مثلا آیین زندگی صحیح از آقای محسن کتابچی از محققین حوزه و دانشگاه است، نگاه کنیم. یا راه زندگی صحیح نوشته حجت الاسلام محقق سید مهدی طباطبایی با ویرایش و پاورقی ها و تصحیح بعضی مسائل و گزینش نمودن و مرتب کردن مطالب به توسط حجت الاسلام محقق شیخ اکبر دهقان و خیلی کتاب های دیگه مؤمن هست، تو عمل هم هست. خوشی و شادی واقعی به هرزگری نیست، به قهقهه نیست، به الواتگری نیست، به دوست پسر و دوست دختر نیست، به لاس زدن نیست. اینا که همش عواقب تلخ و ناگواری دارد در نزدیک و آینده دور. از همون لحظه که سقوط شخصیت انسانی کرده، سقوط ارزش دینی کرده، ارزش هوای نفس رو بالا برده، حس اعتماد به نفسش کم شده، حس اعتماد دیگران به او کم شده، اگر شخص یا اشخاصی هرزگری کنن، اشیاء حرام بخورن یا بنوشن، مایعات حرام یا عکسای مبتذل یا شبنشینای مبتذل یا مذاهب ساختگی که مثل قارچ میروه یا گروه های منحرف ساختگی که به دسیسه دشمن ایجاد میشه، بعضی ها جذب میشن، این قدم اول که گور خودش کنده، هم گور شخصیتی هم گور اجتماعی خودش کنده، هم حال خودش هم آینده خودش خراب کرده. چه فامیلش چه غیر فامیلش محتاج این افراد هرزه که نیستن، جامعه که محتاج افراد فاسد نیست، فاسد به فساد گور خودش کنده، دنیا و آخرت خودش رو خراب کرده، حال و آینده خودش رو خراب کرده، با منفی بافی و خیال پردازی و تصمیم خیالی گرفتن و کار خیالی انجام دادن و تو خلسه رفتن و تو خیالات الکی خوش بودن و الکی قهقه زدن، هشتش گروه نوعه. فیگور پولداری واسه من میگیره، تو 24 ساعت یه لحظه هم آرامش نداره، واسه من همیشه تو خیابون با نامحرم لبخند واسه من با نامحرم میزنه یا چشمک میزنه. تو اگر آرامش فکری داشتی مثل آدم مشورت میکردی تو بحث مشاوره خانواده یا مشاوره روانی یا مشاوره اخلاقی، بعد با چند تا بزرگتر عاقل میرفتی ازدواج صحیح و قانونی میکردی. حتی تو بحثای سیاسی و جنبش سیاسی آدم میره با چند تا عاقلی که متخصص علوم سیاسی هن، متخصص علوم ژئوپلیتیکی و سوق الجیسی هستن، مشورت میکنه. یعنی که همجور کلش بوی قرمه سبزی میده، هرچی به خیالش رسید یا هرچی دیگران القاعات شیطانی کنن، دنبال فرضی دیگران را بیفته و اختشاش کنه که دنیای خودش هم خراب کنه، آخرت خودش هم خراب کنه. دشمنم علنی به زبون میگه، میگه من حمایت میکنم از اختشاشگران، چه آمریکاش باشه رئیس جمهورش، چه نخست وزیر اسرائیل باشه، علنا داره میگه. چند بار گفتن تو این چند ماه اخیر؟ و کدوم انسان وطن پرست، خدا پرست هم نباشه، همین وطن پرست باشه، ناسیونالیست باشه، بگه ایرانیت، وطنم ایران. کدوم انسان با وجدان وطن پرستی وطن فروش میشه که این اقتشاشگرا شدن؟ اینجا جهل معنا نداره، اینجا حماقته. ساده لوحی بعضی هاشون، اکثریتشون نرم شیشه است. اینجا افراد عاقل اجتماع از مؤمنین در هر رده‌ای که هستن، چه دست اندر کاران حکومتی چه غیر اون، باید برخورد شجاعانه کنم، چون اینها روحیه حق پذیری ندارن. اگه نه شما با رشته تخصصی علوم سیاسی بزن ببین کدوم عاقل کدوم کشور این کاره میکنه که امکانات کشورش رو، اسرار کشورش رو در اختیار دشمن قرار بده که دشمنش پیروز شه. من که تا حالا همچه عاقلی ندیدم، با هر دین و مذهبی باشه، تو تاریخ هم ندیدم. بله، کسایی که خود فروخته هستن، کسایی که تن پرور هستن، کسایی که هرزه هستن، کسایی که ماره استعمار هستن و کسایی که ولنگار هستن، هر کسی اندازه خودش که فساد داره، بله اینا میافتن تو دام دشمنان اصلی و جاده صاف کن استعمار میشن. یعنی التقاطی فکر میکنن، التقاطی عمل میکنن، سبک زندگیشون منفیه. حالا از روی عناد یا از روی خباثت یا از روی حسادت دوست نداره سبک زندگی دیگران مثبت باشه، میخواد سبک زندگی اینا رو هم خراب کنه. خب معلوم شد مؤمنا این توضیحی که دادم. انشاءالله صفحات بعدی که تا 8 صفحه دیگه هست انشاءالله فردا پس فردا تذکر میدم. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجم.